آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه تشرف سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر باشه. الهی که هر جایی هستید سلامت، سرزنده و سرحال باشید. در روز شنبه، روز زیارتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدمتتون رسیدیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا پایان این برنامه کنارمون بمونید. برنامه‌مون رو مزین میکنیم به قطعه ای از زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در روز شنبه.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد انك رسوله وانك محمد ابن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلبت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زیارتتون قبول باشه انشاءالله. دوستان عزیز، وقتی نام خداوند متعال رو در ابتدای کارها به زبون جاری می کنید، به چه نیتی این کار رو انجام می دید؟ به نظر شما آیا آغاز کردن کارها با نام خداوند در به ثمر رسیدن اون کار تأثیری داره یا نه؟ حضرت فرمودند خداوند می فرماید هرگاه بنده بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، خدای جل جلاله می گوید بنده ام با نام من آغاز کرد، حق است بر من که کارهایش را به انجام برسانم و او را در همه حال برکت دهم. با این امید که بتونیم از این حدیث در زندگیمون به تمام معنا استفاده کنیم، دعوت میکنم نکته های استاد احمد غلام علی رو درباره این حدیث بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه است، به وجود مقدس رسول عزیز رسول خدا مشرف میشیم و از ایشون برای آغازی شایسته راهنمایی میگیریم. پیامبر رحمت از خدای تعالی برای ما چنین هدیه ای را آوردن که خداوند در یک حدیث قدسی فرمود اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم قال الله جل جلاله بدأ بعبدی بسمی و حق علی ان اتمم له اموره و ابارک له فی احواله. یعنی هرگاه بنده بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند بزرگ مرتبه می فرماید بنده ام با نام من آغاز کرد، بر من لازم است که کارهایش را برای او تمام کنم و در اوضاع زندگیش به او برکت دهم. خب خیلی زیباست، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن کاری نداره، اون هم در آغاز کار، در آغاز روز، در اول هفته. ولی من و شما بارها دیدیم که وقتی میخواییم یک کار خوب بکنیم شروع هم میکنیم، ولی شرایط روزگار، همت خودمون، کمبود منابع و خلاصه عوامل مختلف باید باشه تا کار تموم بشه. و چه بسیار کارهای نیمه تمامی که همه ما متاسفانه رها کردیم. حالا در این روایت به برکت نام رسول خدا به محضرش مشرف شدیم. دو فایده مهم رو برای گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز کارها برای ما می شمارن. یک، تمام شدن کار، یعنی خدا خودش فرموده چون با نام من شروع کرده من تمامش می کنم، یعنی شرایط رو برای انسان مهیا می کنه، توانایی بدنی و ذهنی ما رو درست می کنه تا ما بتونیم یک کاری رو تمام بکنیم، اثرش رو هم خدا می ده. دو، برکت زندگی. دومین فایده بسم الله الرحمن الرحیم آنی که اوضاع و احوال زندگی ما رشد پیدا میکنه، تداوم پیدا میکنه. بالاخره آغازش وقتی با نام خدا باشه، همین صحبت انسان رشد معنوی پیدا میکنه، همین پولی که انسان از کارش دریافت میکنه در جای خوب و سالم صرف میشه انشاءالله، و همین برکته. بنابراین از رسول عزیز یاد بگیریم و همه کارها رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم به امید خدا.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل جلاله بدأ عبدي باسمي وحق علي أن أتمم له أموره وأبارك له في أحواله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند خداوند می فرماید هرگاه بنده بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، خدای متعال میگوید بنده من با نام من آغاز کرد و بر من است که کارهایش را به انجام رسانم و او را در احوالش برکت دهم. امالی صدوق صفحه 1774 و عیون و اخبار رضا جلد اول صفحه 300 حدیث 59.
بارلاها، می دانم که پیامبر اکرم گرامی ترین مخلوقات در نزد توست. وجود لطیفی که در قرآنت او را به اخلاق نیک معرفی فرمودی و به همگان امر کردی برای رسیدن به سعادت جاودانی از او پیروی کنند. اکنون خود را در آستان مقدس او و در محضر نورانیش می یابیم. التماس دعا و خدا حافظ.
هم خدا و هم ملائک می فرستن صلوات، با دل و جان بفرستی بر محمد صلوات. انبیا و اولیا و همه فرشتگان، همه شاد و همه خرم، نام احمد در میان.
هم خدا و هم ملائک می
دل و جان بفرستی بر محمد صلوات. انبیا و اولیا و همه فرشتگان، همه شاد و همه خرم، نام احمد در میان. هم خدا و هم ملائک میفرستن صلوات، با دل و جان بفرستی بر محمد صلوات.
هر استاد
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت،
صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
اطلاعیه‌های انقلابی و حضور و پیگیری او در مراسم راهپیمایی و اعتراضات و تحصن‌ها از خاطرات فراموش نشدنی وی در روزهای انقلاب در مشهد مقدس است.
ایشان سایه به سایه انقلاب حرکت میکردن و به صورت خیلی جدی فعالیت میکردن. حتی در این نزدیکی های پیروزی انقلاب ایشان عده از علما رو در مجالسی جمع میکردن و براشون صحبت میکردن و همفکری میکردن و مجموعاً اگر در رابطه با انقلاب اطلاعیه‌ای لازم بود اطلاعیه رو می‌نگاشتن، امضا می‌کردن و امضای دیگران رو هم می‌گرفتند.
نگارستان
در ابتدای انقلاب که حضرت امام تشریف آوردن به ایران و در قم بودن، ما اینجا تعدادی از ائمه جماعات مشهد رو با مرحوم پدرم که ایشان مسئولیت مدیریت ائمه جماعات و مرکز رسیدگی به امور مساجد و مشهد رو داشتن، بردن خدمت حضرت امام که ما رفتیم در اون منزلی که حضرت امام در قم بودن.
آقای مرتضی عطایی،
مرحوم آقای میرزا جواد آقا با خیلی از عالمان و علمای بزرگ شهر مشهد هم بودن. وقتی حضرت امام تشریف آوردن سخنرانی کردن، آقای میرزا هم در کنار آقا ایستاده بودن با همون عصاشان و قد خمیده. امام اینقدر علاقه داشتن و با وجود بزرگان دیگه هم بودن، ولی با آقای میرزا من توجه خاصی داشتن. دستور دادن یک صندلی آوردن و به آقای میرزا گفتن شما رو صندلی بشینید. ایشان تا رو صندلی ننشست امام شروع به صحبت نکردند.
آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی در راستای پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی با همان قد خمیده 4 بار در جبهه نبرد حاضر شد و روزی 14 گلوله خمپاره به نیت 14 معصوم شلیک میکرد که همگی به هدف اصابت می نمود.
سال اول انقلاب حدود 200 نفر از طلبای مشهد، خیال میکنم 1 ماه بود که مراسم آموزش نظامی یاد می گرفتند. بنده خودم با اونا بودن تو همین منطقه کوسنگی، اون وقت خانه نبود، عملیات شبانه و بالاخره همون چیه یک به سر رزمنده باید یاد بیاد به میدان جنگ، اینا یاد گرفتن.
حجت الاسلام رجب علی رضازاده.
بعد اون وقت بنا شد که ما این عملیات اینا رو نشون بدیم به آقایون. استاندار وقت آقای غفوری فرد بود. از ایشون و مسئولین مشهد ما دعوت کردیم، از علما و بالاخره هم آمدن هم مخلصی. این مراسم طلبات دیدن و بالاخره آقای غفوری فرد گفت اولین گروهی که من اعزام کنم این آقایون خواهد بود. هرچی ما گفتیم اینا بخواهن برن، گمان خیال میکردم که چه یاد نگرفتن. حالا دیدم عجب یاد گرفتن، حتما اعزامشون میکنیم. در همون خوابگاه بسیجی که جای بزرگی هم بود، ایشون رفتن رو صندلی نشستن و بعد از شروع به صحبت جمله ای گفتن که همه به حالت گریه در آمدن. فرمودن من که نمیتونم بجنگم با این وضع، ولی از خدا خواستم توفیق بده برم جبهه، شاید بتوانم ظرف یک سربازی را بشورم یا خوابگاه یک پاسور جارو کنم و در ثوابش با رزمنده ها شریک بشم.
آیت الله مصطفی اشرفی شاهرودی،
با همون لباس سربازی حضور پیدا کردن که این موجب برای تشویق خیلی از جوانها و مردم مشهد برای حضور در جبهه شد.
اولین آشنایی من با حضرت آیت الله جواد تهرانی ورود ایشون به منطقه جنگی بود. بیش از 80 سال سن داشتن، به دلایلی آنچنان کمرشون خمیده شده بود، به قول فرمایش مقام معظم رهبری فرمودن ایشون همیشه در حال رکوع راه می‌رفتن. همجوری هم بود.
سردار حمزه حمیدی‌نیا،
یه عصایی داشتن، علت این که کمرشون خم شده بود شاگردانش میگفتن که ایشون هیچ وقت به صورت کسی نگاه نمیکرد، به خصوص وقت حرکت میکرد احتیاط میکرد به صورت نامحرم، به صورت زن چشمش نیفته. بس که سرشون میانداختن پایین، لذا کمرشون حمیده شده بود.
وقتی میرن در جبهه یک کسی با آقا میگن آقا مثلا شما آقا دیگه با این سن و پیر و بعد قد خمیده و عصا و اینها آمدین، حالا با این زحمت و اینها. ایشان فرموده بودن من که آمدم به جبهه مثل او جریان حضرت ابراهیم هست که وقتی پرتابش کردن توی آتش یک پرنده دیدن به منقارش هی آبی گرفته میاره میریزه رو آتشا. گفتن چرا پرنده ای کارو میکنی؟ گفت میخوام منم شریک باشم در کمک کردن به حضرت ابراهیم، منم به همون اندازه و پرنده آمدم توی جبهه، شاید من بتونم کاری بکنم، کمکی بکنم، به رزمندگان روحیه یه چیزی بدم.
یک سرهنگی بود یا سردار سپاهی بود که به خودم گفت، گفت که ما در جبهه که بودیم تصمیم گرفتن عمرای ارتش و سپاهی ها که اقنشینی کنیم، که میجواد آقا وارد منطقه شد. ایشون که وارد منطقه شد یک سخنرانی کرد، تحولی ایجاد شد که بالاخره اقنشینی و اگر ایشون نمی آمدن اقنشینی کرده بودیم و اگر اقنشینی کرده بودیم قطعا شکست می خوردیم. این یه سرهنگ سپاه خودم گفت. آمدن ایشون و صحبت ایشون باعث برکت شد که بالاخره اینا رفتن. کسانی که جبهه می رفتن طبیعی بود که به امر امام می رفتن و خود رفتن ایشون به جبهه خود این معناش اینه که من سرباز به قول شما امام هستم و الانی می رفتن بند و دستور امام مردم جبهه مرن و ایشون دو مرتبه جبهه رفتن و خود رفتن ایشون به جبهه معناش اینه که جبهه لازم رفتنش هستن و به اجرای دستور امام اطاعت امام لازمه.
فرمودن من نسبت به امام خمینی اونگونه هستم که هرچی ایشان بگن من اطاعت میکنم.
بحث شهادت رو معتقد بود، توضیح میداد، میگفتن که من اگه جای کشته شدم مبادا کسی مشغول انتقال جنازه من به عقب جبهه باشه، هر جا کشته شدم همونجا دفنم کنید، مشغول انتقال من به جبهه نباشه، یک رزمنده دو تا رزمنده از جبهه جدا بشه، منفک بشه، مبادا این کار بکنید. خیلی تاکید داشتن.
حجت الاسلام منصور جرجانی:
تفسیر که میگفتن بر اساس اون یقینیات میگفتن، یعنی واقعا کتاب خدا رو اون چرا که میخوندن عمل میکردن، به باورهای قرآنی رسیده بودن.
ایشان خیلی مقید بودن که به تکلیف عمل کنن، یک وظیفه شناس به تمام معنا بودن، کاری به هیچ قضیه جریان افراد نداشتن. الان اگر تشخیص میدادن تکلیفشون چیه، بلافاصله اون تکلیف رو انجام میدادن. وظیفه‌شان الان چیه؟ میفرمودن خدا برای ما وظایفی رو بر ما تکلیف کرده، ما باید اونا رو انجام بدیم. به دیگران هم همین رو توصیه میکردن، اولم خودشون عمل میکردن.
علی‌رغم اینکه ایشون نماینده مجلس خبرگان بودن و تو اون تدوین قانون اساسی عضو اون جلسه بودن، سردار محمودزاده اون زمان مسئول، اون زمان هم سردار نبود، آقای محمودزاده که الان سرداره مسئول بازرسی کل سپاه بود، اومد و گفتن که بریم خدمت حاج آقا، یک خودرو در اختیارشون بذاریم با یک راننده که بس امنیت و اینها رو به اصطلاح حل کنیم براش. رفتیم خدمت ایشون، وقتی پیشنهاد دادیم گفت نه برادر، من نمیخوام برای نظام جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کنم، یه ماشین میخواید برای من بذارید، یه راننده، من نمیخوام، نه من کسی نیستم که، من کسی نیازی ندارم. خیلی که اصرار کرد، کلی بحث کردیم، آخر تکلیف کردیم، گفتیم چون امام فرمودن باید اتفاق بیفته، گفت حالا چون دستور امام من میپذیرم. یه پیکان بهشون دادیم، رانندش هم شد پسرش به سر احمد آقا.
حجت الاسلام محمد حسن خزائی:
این جمله از امیرالمومنین را من مکرر از ایشون شنیدم که امیر المومنین فرمودن و بالاخلاص یکون الخلاص، خلاصی از عذابها بدبختی های دنیا و آخرت به واسطه اخلاص ده. ایشون خیلی نسبت به اخلاص سفارش داشتن، چون اخلاص هم میدانیم که مراد اینه که کارهای ما به امر خدا و برای خدا باشه. آقای میرزا روی این معنا خیلی دقت داشتن. کم مجلسی بود که یک نفر یا چند نفر خدمت ایشون برسن، نصیحتی بخوان، ایشون از اخلاص دم نزند، اخلاص را سرلوحه گفته های خودشون داشتن؟
از شهرت پرهیز داشتن، نمیخواستن معروف بشن، مشهور بشن. ایشان میدونید که در ابتدای جمهوری اسلامی جزو مجلس خبرگان قانون اساسی از همین استان خراسان بودن.
آقای مرتضی عطایی
رفتن به مجلس، شما هیچ وقت آقای میرزا رو نمیبینید، همیشه پشت دوربین میرفتن میشستن، ولی که خیلی نشونشان ندن، دنبال این که ببینن بشناسن مشهور شن. میفرمودن اصلا شهرت هیچ چیزی نیست، پوچه.
آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی با وجود جایگاهی که داشت ساده زندگی میکرد و از مال دنیا هیچ نیندوخت. در دوران سکونتش در مشهد بیش از 12 خانه عوض کرد که همه ی آنها استیجاری بود. دارایی وی از چند کتاب و اساسیه ی اندک تجاوز نمی کرد. اندک کتابهایش را هم 2 ماه پیش از رحلتش به مرجع تقلید وقت آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی بخشید. حجت الاسلام سید جعفر طباطبایی.
این عالم بزرگوار بسیار متواضع و بسیار فروتن، اینقدر متواضع بود که وقتی میخواستن از در مجلس بیرون برن، یه بچه سیدی که ناشون بسته بود تا ایشون بیرون نمیرفت مرحوم آمیزوازار نمیرفتن. بعد از این که همسر اول رو از دست دادن، باز رفتن به خواستگاری یه زن سیدهی که از دودمان آقایان نقیبی ها بودند و این بزرگوار با اون زن ازدواج کردند که یادگاری به عنوان داماد رسول اکرم باشد ازشون.
دکتر محمد صادق علمی.
میرزا میره از سبزی فروشی محل سبزی میخره، مشهوره، و بعد که تو خونه میخواد به خانواده کمک بکنه و به سبزی ها رو تمیز بکنه، چند تا مور توی این سبزی میبینه، بر میگردونه و به سبزی فروش میگه اینها رو بی زحمت بگذار سر جاش. سبزی فروش میگه که اینها سبزی تازه است که امروز آوردم. میرزا میفرماید سبزی شما خوبه، چند تا مور داخل این سبزی بود، بگذارید که اینها برن سر خونه زندگیشون، بعد من میام سبزی ها رو میبرم.
آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی احوال خانواده را بسیار رعایت میکرد. هیچگاه سخنان خود را به صورت امر و نهی بیان نمینمود. با وجود کهولت سن، گاه در کنار حوض آب لباسهای خود را میشست یا حیات را آب و جارو میکرد.
ما وقتی میرفتیم منزلش، من دو تا پسر بچه داشتم، 3 تا پسر کوچولو بودن اون زمان. میرفتیم منزلشون، اولا اتاقشون رو نزدیک در حیات قرار داده بودن، یه پرده ای هم وسط حیات کشیده بودن که جدا کرده بودن محل استقرار خودشون رو با محل خانوادهشون.
سردار حمزه حمیدی نیا
که کسی که مهمون میاد، کسی وارد میشه مزاحم خانواده نشه یا خانواده مزاحم نشن، خودشون میومدن در باز میکردن، در میزدیم، بعد میرفتیم تو اتاقشون مینشستیم، خودشون پذیرایی میکرد. از بچهای کوچیک من خودشون پذیرایی میکرد. من ازشون درخواست میکردم آقا اجازه بدید بیسکویت چای من تا، میگفت نه شماها مهمون من هستید، فرزندان شما مهمانان من هستن، من خودم باید ازشون پذیرایی کنم. خب سخت بود برشون بلندشان بشینن حرکت کنن، علی رغم این وضعیت جسمی که داشتن خودشون از مهمونها پذیرایی میکردن.
مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی با وجود اشتغال به امور علمی و تدریس، از فعالیت‌های اجتماعی و عامل منفعه برکنار نبود. نخستین خیریه درمانی در مشهد به نام درمانگاه خیریه بینوایان با اشاره و کمک وی تأسیس و راه اندازی شد.
یک عمری رو با فضیلت گذرون، با تقوا گذرون، با علم گذرون، خدمت به جامعه کرد، خدمت به اهل علم کرد، خدمت به درماندگان و بینوایان کرد.
حجت الاسلام دکتر محمد هادی عبد خدایی،
مؤسس بسیاری از مؤسسات خیریه ایشان بود. اولین مؤسسات خیریه‌ای که در مشهد ایجاد شد توسط ایشان و با رهنمودهای ایشان ایجاد شد.
آخرایی که این بزرگوار دیگه مریض بودن توی منزل، بستری بودن، به پسرشون حاج اصغر آقا فرمودن فرزندم دو تا کیسه هست اونا رو بیار. دیدم یک کیسهش سیاه هست، یکیش رنگ دیگری سفید بود، نمیدونم چی بود. تو یکی سهم امام بود، تو یکی سهم او سیاهی سهم سادات بود. ایشون اگر مقداری وجه مربوط به سادات فقیر بود، در اون کیسه‌ای که سهم سادات و سیاه بود اونجا میگذاشت، سهم امام در اون کیسه دیگری که رنگ دیگری بود. ایشون فرمودن اونا رو بیار. آورد اینا رو خالی کرد و تکان داد، فرمود یک مقدار سهم سادات شما بگیر به سید فقیر برسان، من به تو اطمینان دارم به سید فقیر برسان. اون که سهم امام بود یک مقدار، اون را هم به بعضی از طلابی که نیازمندن. و فرمودن دیگه تمام شد کار ما، اگر من خوب شدم از این مریضی در همین مقدارم من شرکت نمی کنی، مقدار مختصری که فرزند برادرم در اختیار من میگذاره، اگر خوب شدم، خوبم نشدیم رفتیم تمام شد کار دیگه.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست، راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند. برنامه نگارستان بود که از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت شنیدید. ساعت 7:27 رو خدمتتون اعلام میکنم و بسیار متشکرم که همچنان شنونده صدای فضیلت و فطرت بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز هستید. عزیزان، شهید حاج قاسم سلیمانی، آن مرد میدان، آن پیرو خط ولایت، یک جمله گفت، اما توی اون جمله تمام رمز پیروزی رو خلاصه کرد. ایشون گفتند هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او می ترساند. بله، این همون حقیقتیه که تاریخ هرگز از گفتنش خسته نمیشه. این همون رازیه که در خون شهدا جاریه و این همون راهیه که از کربلا تا قدس، از خرمشهر تا غزه همیشه باز بوده. ترس از خدا ترسیه که انسان رو از هر چه غیر خداست آزاد میکنه. ترسی که دل رو چنان محکم میکنه که دیگه هیچ طوفانی اون رو نمیلرزونه. و اون وقت خدا همه چیز رو از اون میترسونه. دشمن ازش میترسه، مرگ ازش می ترسه و قدرت‌های پوشالی هم ازش می ترسن. حاج قاسم این رو می دونست. برای همین بود که نه از تانک می ترسید، نه از بمب، نه از تحریم و نه از توطئه. او فقط از خدا می ترسید و خدا هم همه چیز رو از او می ترسند. ما هم اگه از خدا بترسیم، اگه دل به او ببندیم، اگه در میدان ببونیم، خدا همه چیز رو از ما می ترسونه. این سنت خداست و سنت خدا هم هرگز تغییر نمی کنه.
ابر مرد شجاع، سردار دلا، قهرمان کشورم، حاج قاسم ما. غیرت یعنی تو، با اصالت یعنی تو، حتی عکست شده بود کابوس داشیا. اگه قدرت سلیمان تو نگینش بود، تو نگین کشور ماریم و قاسم، تو و خنده هات فراموش نمیشی درگس، وسط قلب ما این جاییم و قاسم. پای کار انقلابیم حتماً، راه تو ادامه داره مطمئنم، انتقام تو میگیریم قطعا، پس میدن تقاسشون رو.